دفعه کشورهای دیگه، کشورهای به خصوص کشورهای منطقه، کشورهایی که سرمایه گذاری هایی معمولا علاقمند هستن تو حوزه تکنولوژی انجام بدن، اون سرمایه انسانی خوبی که کشور ما در اختیار داره و به خصوص الان توی حوزه خودرو، به هر حال با توجه به اینکه ما دانشکده متخصصی حوزه خودرو رو داریم و علاقمندانی هستن که مهندسین و فارغ التحصیل های خوبی که از اینجا فارغ التحصیل شدن، این میتونه نقطه قوت ما باشه که یک همکاری های رو توی زمینه های تکنولوژیکی رو با کشورهای مختلف برقرار کنیم و بدون تبادل مالی عملا این میتونه اتفاق بیفته.
آی دکتر، الان سوال من این هست، میخوام از حضورتون خیلی صریح و شفاف بپرسم، آیا ما خودمون، ما منظورمون خود در واقع حاکمیت هست، دولت هست، خود خودروساز هست، منظور از ما اینه، ما خودمون دوست نداریم که بریم سراغ این سرمایه گذاری های مشترک، یا اینکه اونها هم مایل نیستن یا علاقه وجود نه، یا اساسا یک گزینه سومیه؟
بله ببینید، خب اگه ما فعالانه اقدام نکنیم توی این زمینه، خب قطعا اونها خیلی علاقمند ممکنه نباشن. ولی ببینید، ما دقیقا همونجور که فرمودید، رگولاتور، بخش دولتی، شرکت‌های خصوصی باید به صورت فعالانه، ببینید ما تو شرایط به هر حال جالبی قرار نداریم توی سطح دنیا، توی روابط بین المللمون، بنابراین خب ممکنه هیچ کشوری خودش نیاد پیش قدم بشه که بخواد با ما کار کنه.
خب آی دکتر، چرا نباید اینجوری، یعنی چرا به نظر شما این اتفاق نمیفته؟ ما اگر ببینیم یک بازار خوبی یک جای دیگه هست، نیاز داره به هر کالایی از صنایع ما، ما میریم سراغش، دعوت میکنیم، تبلیغ میکنیم محصولاتمون رو، چرا اون اتفاق نمیفته با توجه به ظرفیت خوبی که ما اینجا داریم؟ چرا اونها نمیان سمت ما؟ واقعا همش محدود و منوط به تحریما هست؟ واقعیت اینجوری هست؟
ببینید، ما علاوه بر این که حالا تحریم هایی رو داریم، غیر از اون یه سری به هر حال تبلیغات خیلی منفی که علیه کشور ما اتفاق میفته هم مزید بر علت هست. یعنی ببینید، اون تبلیغات منفی که در سطح دنیا اتفاق میفته و منفعل بودن ما که هیچ اقدامی در جهت خنثی‌سازی اون نمی کنیم، باعث میشه که فی نفسه یک کشور وقتی 4 گزینه بر سرمایه گذاری داشته باشه، گزینه ایران رو ممکنه بذاره گزینه آخر. آره،
بسیار عالی، خیلی متشکرم از همراهی شما. همراه بودیم با جناب آقای دکتر سلمان ابراهیم نژاد، معاون دانشکده خودروی دانشگاه علم و صنعت.
گزارش عملکرد صنعت خودرو از نگاه متخصصان و صاحب نظران.
پایش صنعت خودروسازی با توجه به شاخصه‌های توسعه‌ای و مؤلفه‌های سازنده.
0 تا 100.
مجله خبری تحلیلی رادیو اقتصاد.
ما توی این چند برنامه قبل دقت کرده باشیم، غیر از اون موضوعات ویژه آخری و موضوعات اصلی، یه موضوع توی دلی هم همیشه با هم میرفتیم. داستان از این قراره که این چند وقت پیش، فکر می‌کنم که 25 تیر ماه بود، همین 4-5 روز 6 روز پیش بود که قرار شد که یک اطلاعی اومد، یه شرط فروش خودروهای وارداتی رو ثبت نام کنید و پول بلوکه کنید و اینها. یه روز که گذشت، یعنی در واقع کمتر از یه روز که گذشت، اساساً سامانه به کار نبود و اتفاقی هم نیفتاد. چند روز پیش حالا مدیران مربوطه اعلام کردن که اطلاعیه‌ای که منتشر شده به دلیل نقص فنی بوده، نقص سیستمی بوده. این رو میخوام یک بهانه‌ای بکنیم، حالا به هر حال میتونه باشه، شاید هم چیز جدی نباشه، میخوام یک بهانه‌ای بکنیم، یک بار دیگه بریم سراغ بحث خودروهای وارداتی. گفتیم که اصلا امسال توی دیگه رسیدیم به مرداد ماه دیگه، اساسا اتفاقی برای خودروهای وارداتی نیفتاده، چند و چونش رو بپرسیم. و همراه هستیم با جناب آقای مهدی دادفر، دبیر انجمن وارد کنندگان خودرو. آقای دادفر سلام، وقتتون بخیر و خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بعد سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما جناب آقای حدادی و شنوندگان محترمتون که وقتشون رو و وقتتون رو در اختیار بنده قرار دادید.
خیلی متشکرم آقای دادفر. این موضوع رو شنیده بودین که 25 قرار بود که سامانه باز بشه برای خودروهای ثبت نام خودروی وارداتی، بعد نشد. اول اینو ببینید بله. دلیل خاصی داشتی یا نه واقعا چیز ساده ای بوده که
ببینید جناب من رو کلیاتش اگر اجازه بدید عرض بکنم محضر شما شنوندگانتون، شاید کلا موضوع حل بشه. ما متاسفانه توی موضوع خودروهای وارداتی علارغم اینکه مجلس شورای اسلامی قانون برای واردات خودرو تصویب کرد و ذیل این قانون هم باید، یعنی قانون ساماندهی واردات خودرو و صنعت خودرو،
بله،
باید به دستورالعمل‌های تدوین می‌شد که یکی از اونها هم حالا هم خودروهای کار کرده هم بخشیش بود. متاسفانه دولت تعلل به شدت زیاد در تدوین دستورالعمل‌ها و حالا از اون که بگذریم شرکت‌های وارد کننده با سرعت و شدت فعال شدن توی بحث واردات. یکی از گلوگاه‌های اصلی و اساسی در موضوع واردات خودرو عدم تخصیص ارز و تاییدیه دستگاه از طرف وزارت سمت و ارسال به بانک مرکزی بوده و هست و همه وارد کنندگان متاسفانه گرفتار این موضوع هستند به شدت. و حالا بعد از اون اگر فرض کنیم که از این گلوگاه اصلی عبور بکنن، بانک مرکزی تخصیص ارز نداره، نمیدهدم، این خیلی شفاف و روشن بدون تعارف صحبت بکنیم، کمان که شما بعد از این که تایید به قول رو سب سفارش انجام میدید و تایید دستگاه رو که میگیرید، دیگه آهسته آهسته شروع میکنه کالاهاتون رو حرکت دادن به سمت گمرکات که با توجه به وقایع اتفاقاتی هم که افتاد، حتی اون تعداد محدودی هم که از همکاران ما تونسته بودن خودروهاشون رو به گمرکات کشور برسونن، خب یه بخشی از خودروها آسیب دید و بخش دیگه هم که در گمرکات مون باز به علت عدم تخصیص در گمرکات هنوز هم باقی مانده.
عجب.
این موضوع برمیگرده به اینکه دولت اصرار داره به خودروی وارداتی ارز تخصیص بده. یعنی این چیزیه که ما از سال 95 داریم در موردش صحبت میکنیم، شما میفرمایید، مردم هم میشنون، اما دولت نمیخواد دست برداره از اینکه ارز خود یا ارز دیگران یا ارز اشخاص رو بخواد مثل سال 94 به قبل
بله
آزاد بذاره، واردات خودروی روند معمولی رو بگیره. شما درهای کل این کشور هم باز کنید، بالای 3000 دستگاه خودرو وارد کشور نخواهد شد.
خب الان آیا دادفرد دقیقاً توی یه همچین فضایی هست که یه دفعه لیست جدید تعرفه ها و سود بازرگانی با کاهش شدید میاد، نمیدونم 10%، 20%، 40%، یعنی
خب اینها خیلی خوبه. خب اما نکته اینه کالاش کجاست؟ شما همه رو صفر کن، اصلا نرخ تعرفه و عوارض و همه رو صفر کن. وقتی تخصیص نمیدی و میگی فقط باید من پول بدم که شما ماشین بیاری، خب عملا کالایی نخواهد اومد دیگه، تعارف نداریم که. حالا شما صفر کن تعرفه‌شو، نخواهد آمد. یعنی این یک سیستم اگر باشه باید بگه من نرخ تعرفه و عوارض رو دارم کم میکنم، تخصیص هم میدم، یا اصلا تخصیص نمیخواد بگیرید، برید کالاتونو بردارید بیارید، قیمت تمام شده شد من نظارت میکنم به عنوان دولت و حاکمیت.
متوجه.
این اتفاق چیز جدیدی نیست، الان 10 سال ما گرفتار این هستیم، مردم گرفتار این موضوع هستن.
الان یه تقریبا دیگه منطقا حساب بکنیم رسیدیم به مرداد ماه، ما در آتی در ماهای پیش رو میتونیم یه ذره امیدوار باشیم که حالا یه ذره دریچه وارداتی یا باز بشه، چون آقای دادفر شنیده ها از جسته گریخته میشنمیم که شاید قرار هست دیگه خارج از سامانه شرکت ها بفروشن، و یعنی عملا انگار که خودشون میارن و خودشون هم جدا از سامانه میفروشن، همچین چیزی شدنی هست یا نه؟
ببینید خارج از سامانه فروختن این اصلا هدف اصلی اول ما بوده، مفهوم نداره من بخش خصوصی کالا بیارم 200 نفر آدم روش هی بالا و پایین بکنن. اما نکتهش اینه در زمانی که شما یه کالایی رو محدود داری عرضه میکنی، حاکمیت هم باید روش نظارت بکنه. حالا من چرا دارم کم عرضه میکنم؟ چون بهم عرض نمیده.
درست.
این سامانه وقتی کارایی داره که محدود کالا، آقا شما رها کن بذار من کالایی رو که میخوام خودم بیارم، حالا یا به عنوان شخص یا به عنوان شرکت، این رو به من اجازه بده دیگه. سامانه و یا میدونید یه چیزایی رو ساختارهای دولتی برای خودشون ایجاد میکنن دیگه، میترسن اصلا ازش حذفش بکنن. درست. یا رهاش بکنن یا ازش عبور بکنن به نفع مردم.
من سوال آخرم از خدمت شما بپرسم، الان امروز حالا چیزی که توی اخبار دیدیم، امروز یکی از شرکت‌های مونتاژکار که حالا شناخته شده هم هست، امروز فروشش رو خارج از سامانه باز کرده. الان این با این تعرفه‌های جدیده، یعنی با این کاهش تعرفه است یا نه با اون تعرفه‌های قدیمی؟ الان
احتمال احتمالاً با تعرفه قدیم باشه، چون تعرفه جدید که ترخیصش که امروز اتفاق نمیفته، که وقتی امروز ابلاغ میکنه تازه یه ماه دیگه طول میکشه تا بخواد بیاد بره به خط تولید برسه.
بسیار عالی، متشکرم.
امیدوارم این مسائل رو فقط دیگه اصلا در مورد صحبت نکنیم، یه موضوع حل شده باشه. اما از شما ممنونم، از مردم همینطور که شنیدن.
زنده باشی. خیلی ممنونم. ممنونم، همراه بودی، ارادتمندم. خداحافظ شما با آقا مهدی دادفر، دبیر انجمن وارد کنندگان خودرو. این واردات خودرو من مطمئن هستم یه روزی هممون رو با هم دق میده. بریم برنامه بعدی.
میخوام در مورد خودرو صحبت بکنیم. خیلی در این چند وقت دعوت کردیم از نماینده های محترم خودروسازی و وزارت سمت و اینها که آقا بیان یه نفر یه توضیح به ما بده که اینجا چه اتفاقاتی داره میفته.
صفر تا صد.
آقا شما موافقید که مافیا وجود داره؟
پایش صنعت خودروسازی با توجه به شاخصه های توسعه‌ای و مؤلفه های سازنده.
مسئول رسیدگی به این قضایا مشخصه، یعنی اگر تخلفی در هر مجموعه میشه اصلا قابل قبول نیست چه مجموعه خودروساز بخواد.
صفر تا صد. تحلیل و بررسی چالش ها، آسیب شناسی راهبرد ها، مسائل و موانع توسعه صنعت خودروسازی در ایران در برنامه رادیویی صفر تا صد. روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. رادیو اقتصاد.
خب موضوع اصلی برامون در تو با فرصت‌ها و چالش‌های قراردادهای خارجی توی صنعت خودرومون بود. توی بخش قبلی با کارشناس صحبت کردیم، به این موضوع اشاره شد که به هر حال باید فضای سرمایه‌گذاری جذاب باشه برای شرکت‌ها و کشورهای مختلف که بیان اینجا فضا رو ببینن، ولی به هر حال محدودیت‌های داخلی و خارجی وجود داره. می‌خوایم بحث رو ذره جدی‌تر و ذره مصداقی‌تر با هم ببریم جلو و همراه میشیم با جناب آقای سعید مدنی، مدیر عامل سابق گروه خودروسازی سایپا، و این بحث رو با ایشون ادامه میدیم. جناب مدنی، یک شائبه‌ای هست، من فقط دارم عبور میکنم ازش، یک شائبه‌ای هست که برخی ها، شاید قطعه سازان، شاید خود خودروسازان، شاید تمایلی برای عقد قرارداد با شرکت‌های خارجی ندارن. اساسا میخواییم دیدگاه شما رو تو این زمینه بدونیم. در خدمت شمایی.
عرض کنم حضورتون که خب مسلماً برای پیشرفت در صنعت خودروسازی ما حتما نیاز به ارتباطات جهانی از جمله قراردادهای خارجی خواهیم داشت و داریم، و بدون ارتباطات خارجی مسلماً صنعت خودروی ما روش نخواهد. البته ما دارای مزیت‌هایی در کشور هستیم، مثل زیرساخت‌هایی که در صنعت خودروی ما داریم، خدمات پس از فروش، قطعه‌سازی‌های ما، امکانات و مهندسی ما در صنعت خودرو از نظر طراحی و ساخت خطوط تولید و اینها، که اینها جاذبه‌های زیادی ایجاد می‌کنه برای سرمایه‌گذاران خارجی که بیان و در اینجا سرمایه‌گذاری بکنه.
درست.
واقعیت این هستش که در یک دوره‌ای که ما در واقع گروه سایپا بودیم و دوستان در گروه ایران خودرو، یک فرجه‌هایی وجود داشت که این فرجه‌ها به ما فرصت داد که بتونیم قراردادهای خوبی رو ببندیم. البته نباید فراموش بکنیم که قراردادهای خارجی در چارچوب روابط سیاسی و اقتصادی با دنیا بسته میشه، و اگر این مسائل رو بعد سال سیاسی رو ما با دنیا حل نکنیم، خب مسلماً هیچ کدوم از این اتفاقات نخواهد بود.
الان توی فرمایش دیگه ای دارین تکمیل می‌خواستین؟
من این رو می‌خواستم عرض کنم که دارای مزیت‌های بسیار عالی هستیم. ما حدود 500 میلیون جمعیت در کشورهای همسایه داریم. اینا اکثرشون خوشبختانه هیچ کدوم دارای صنعت خودروسازی غیر از ترکیه نیستن. بازار بسیار خوبی داریم. با توجه به توانمندی‌های داخلی شرکت‌های خارجی، امکان سرمایه‌گذاری در ایران و تولیدشون با حداقل به سرمایه‌گذاری انجام خواهد شد، و این یکی از انگیزه‌هایی هستش که ما بایستی از اون حتما استفاده بکنیم. که بعد حالا من شرایط رو خدمتتون عرض می‌کنم که این سرمایه‌گذاری خارجی باید مشروط به چه چیزهایی باشه که ما رو دچار گرفتاری‌های بعدی نکنه.
این رو مد نظر داشته باشید. من این سوال رو بپرسم، به نکته خیلی خوبی هم اشاره کردین شما. ما الان به هر حال توی هر بستر تجاری فرمودین که نیاز به یک روابط سیاسی وجود داره، سیاسی مطلوبی وجود داره که روابط اقتصادی مطلوبی هم شکل بگیره، منطقی هم هست. اما الان همونطور که شما به درستی هم بهش اشاره کردیم، ما تو کشورهای منطقمون اساسا کشورهای همسایه‌مون فکر نمی‌کنم اوضاع چندان پرتنشی داشته باشیم، ترکمنستان یا چه پاکستان، افغانستان، عراق. حالا فارغ از این اتفاقات اخیر به نظر میرسه که شاید فرصت‌های مناسبی باشه به لحاظ خودرویی توی اون کشورها، اونها هم بازار خوبی رو دارن. چرا این اتفاق حادث نمیشه برای بحث سرمایه‌گذاری مشترک حتی؟
عرض کنم حضورتون که به هر حال با موضع‌گیری هایی که ما در دنیا داریم، شما مسلم بدونید علی‌رغم مشترکات سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، مذهبی که ما با این کشورها داریم که حدود 23 تا کشور هستن در منطقه، ولی ما در رابطه با حل مسائل سیاسی ما با اینها ظاهراً ممکن هستش که روابط دوستانه باشد، ولی مسلماً کسی برای فضای کسب و کار ما که دارای امنیتی وجود نداره برای سرمایه گذاری، احتمال درگیری ها وجود داره و سیاست های دولت هم به هر حال یک سیاست های اقتصاد باز نیست، اقتصاد بسته هست و حتی ما در صادرات نفت هم دچار مشکل هستیم، مسلماً کسی علاقه زیادی به سرمایه گذاری در ایران نخواهد داشت و عمدتاً سعی میکنن در کشورهای خودشون سرمایه گذاری رو انجام بدن و توسعه بدن. حتی محصولات ما رو هم به خاطر اینکه ما طی چند دهه گذشته نتونستیم محصولاتی در استانداردهای جهانی در واقع و با کیفیت تولید کنیم بهشون صادر کنیم. من در سال 91 که سوی سایپا بودم، ما 13% محصولاتمون صادر میشد. اگر این 13% میرسید به 25%، ما به تراز ارزی در خود صنعت سایپا خواهیم میرسیدیم، یعنی دیگه نیازی به ارز دولتی هم نداشتیم. متاسفانه این روابط سیاسی و تحریم ها و قضایایی که به وجود اومد جلوی این داستان ها رو در واقع گرفتن.
جناب مدنی، به عنوان سوال آخر میخوام از خدمتتون بپرسم، دست کم توی ماهای اخیر دیدیم که هم سایپا هم ایران خودرو، حالا توی نمایشگاه‌های مختلف دیگه باید نام ببرم، ایران خودرو از مرسدس رو نمایی میکنه و به نظر میسه که رنو داره نزدیک میشه با یک قراردادهای اساسا. این اون چیزی هست که ما میبینیم یا اساسا از آن چه در آینه میبینیم
نزدیکتر؟ این یک ویترینی هست از در واقع فروش. شما میدونید که سی بی یو یعنی واردات خودرو مشمول تحریم نیست.
بله.
اصلا در سیاست‌های تحریم قطعات سی بی یو رو جزو تحریم نگذاشتن، ولی قطعات در واقع محصولات در واقع صورت سی بی یو رو، ولی قطعات رو در مشمول تحریم. اینها نشون میده که اونها جاهای خوبی رو هدف گرفتن، عمدتا بازار ما رو میخوان داشته باشن ولی نمیخوان کمکی به تولید در داخل کشور بکنن. به همین خاطر است که گفتم اون سرمایه گذاری های خارجی در تمام زمینه‌ها مشروط به این هستش که منافع ملی ما تأمین بشود. یعنی اگر قرار باشد که ما با همین روشی که الان هست انواع مختلف خودروها بیاید، حالا عمدتا قبلا چینی بود، حالا اروپایی هم بیاد اینجا بدون هیچ حساب کتابی و تولیدی هم در اینجا انجام نشود،
بدون انتقال فناوری،
ببینید قراردادهای خارجی ما باید شامل دو بخش اساسی باشه، یکی بخش مربوط به صادرات هست، سه بخش انتقال تکنولوژی هست و قطع سازهای داخلی. ما در قراردادهایی که همون زمان هم بستیم این سه تا نکته رو حتما در نظر داشتیم، یعنی باید بخشی از محصول صادر میشد که البته به خاطر شرایط خاص امکانش نبود، باید قطع سازهای ما با قطع سازهای اونها در ارتباط قرار میگرفت و بعد از اون میبایستی صادرات هم انجام میشد که متاسفانه این اتفاق نیفتاد و اون قراردادها که قراردادهای بسیار جامع و کاملی هم بود به اجرا نرسید. یه نکته رو من عرض کنم خدمتتون. ببینید اگر ما قرار باشد فقط با خودروسازهای خارجی قرارداد ببندیم، همین مشکلی خواهیم داشت که با رنو داشتیم، با پژو داشتیم و با بقیه خودروسازها داشتیم. یعنی تبدیل می‌شویم به در واقع کارگر اونها و کارگاه‌های مونتاژ اونها، نه امکان صادرات وجود داره نه امکان توسعه وجود داره. حتماً و حتماً بایستی ما در کنار تخصیص بخشی از ظرفیتمون به شرکت‌های خودروسازی، بخش عمده‌ترش رو تخصیص بدیم به توسعه قطع سازیمون توسعه بخش های طراحی مهندسی رو از طریق عقد قراردادها با خارج، یعنی ما بیایم 70% ظرفیت تولیدی مثلا 70 یا 60% بسیاری به سیاست های کلی داره اختصاص بدیم به پلتفرم داخلی خودمون، که این پلتفرم داخلی خودمون احتیاج به قرارداد و سرمایه گذاری شرکت های طراحی مهندسی خارجی داره، احتیاج به قراردادهای وندور تو وندور داره، یعنی قطع سازهای ما با قطع سازهای اونها در ارتباط قرار بگیرن که توسعه پیدا کنن، طراحی محصول در اینجا انجام بشه، قطع سازی ما هم توسعه پیدا کنن طریق ارتباطاتی که وجود داره، تا ما بتوانیم یک محصول در کلاس جهانی تولید بکنیم. و در ذهن خودروسازی های خارجی وقتی میان قرارداد میبندن متوجه باشن که یک رقیب داخلی هم وجود داره که در کلاس اونها میخواد خود رو تولید بکنه و بهتر ما بعدی برنده هم در این زمینه داشته باشیم. به هر حال با توجه به زیر ساخت های صنعت خودروسازی ما، از یک طرف بازار بسیار وسیعی که در منطقه داریم، تمام اینها انگیزه برای سرمایه گذاری در ایران رو تقویت میکنه به شرط حل مسائل سیاسی، و در این رابطه ما باید در چارچوب یک چشمانداز و برنامه بتونیم این قراردادها رو ببندیم که منافع ملیمون تامین بشه و عجله هم برای این قضایا نداشته باشیم، مثل بعضی از کشورهایی که با کشورهای مثل چین قراردادهای آنچنانی بستن و بعد چین صاحب مایمده که بعد بسیاری از کشورها شد. این قراردادها باید خیلی در واقع زیرکانه و عاقلانه باشه.
خیلی متشکرم، ممنونم. همراه بودیم با جناب آقای سعید مدنی، مدیر عامل سابق گروه خودروسازی سایپا. خداحافظی می‌کنیم با جناب مدنی. اینم دیگه نهایت زرنگیه دیگه، نه قطعه میده نه فناوری میده، میگه ماشینا رو هم بخر هیچی هم بهت نمیدم. این قشنگ کاملا داره بازار رو مصرفگرا میکنه. یه فاصله بگیریم بریم سراغ بسته چراغ روشن از خانم نعمت‌زاده.
چراغ روشن.
توصیه میکنیم به موتور سواران محترم که حتما از تجهیزات ایمنی استفاده کنن. همین گونه که من سوار خودرو میشن که هربند ایمنی رو میبندم، در هنگام استفاده از موتورسیکلتم باید از کلاه ایمنی استفاده کنم. همینجور که خدمتتون عرض کردم، نزدیک به 50% آمار دقیق داره میگه 47% علت مرگ موتور سوارا ضربه به سر و صورت و گردن. آن چیزی که میتونه جلوگیری کنه از آسیب سر و گردن من و شما به عنوان موتورسیکلت سوار، استفاده از کلاه ایمنی استاندارد و مناسبه.
به وقت وقوع تصادفات رانندگی با همه وسایل نقلیه، هم از خودرو، موتورسیکلت و دوچرخه برابر قانون برخورد میشه و چه بسا قوانین مربوط به موتورسیکلت سواران سختگیرانه تره. سرهنگ مجید حقشناس، رئیس اداره بررسی تخلفات و تصادفات پلیس راهور فراجا.
امروز موضوعی رو که خدمت شما هستیم پیرامون بحث تصادفات موتورسیکلت در کشوره. مستحضر باشید از سال 1395 تا سال 1403 در کشور تقریبا 35,000 نفر در اثر حوادث رانندگی با موتورسیکلت جانشون از دست دادن. میانگین تعداد کشته های موتورسیکلت به کل وسایل نقلیه در طول این سالها 22% هستش متاسفانه، که تقریبا 50% از کشته های حوادث رانندگی ما سنشون بین 11 تا 30 ساله که در سن کار و جوان های این کشور ما هستن. 50% از کشته های ما متاسفانه در سن 11 تا 30 سال. تحلیلی که از سازمان پزشکی قانونی پلیس راهور فراجا دریافت شده در رابطه با علت مرگ موتورسیکلت سواران عزیز، می‌بینیم که 47% علت مرگ موتور سواران متاسفانه ضربه به سر و صورت و گردنه و بخش عظیمی دیگر از علت مرگ موتور سواران موضوعات مربوط به شکستگی های متعدده. شنوندگان محترم مستحضر باشن که ما در کشور 13 میلیون موتورسیکلت داریم که بالای 90% از موتورسیکلت های ما برابر قانون متاسفانه فرسوده هستن. خب در سال پلیس نظارت های کافی رو در حوزه اعمال قانون موتورسیکلت سواران دارد، ولی باز هم متاسفانه روند تصادفات موتورسیکلت روند مناسبی نیست، به ویژه در استان های جنوبی و استان های شمالی کشور.
اقدامای خیلی خوبی رو پلیس راهور فراجا در حوزه هم رفتار و هم فرهنگ در استفاده از موتورسیکلت انجام داده، ولی خب اینا کافی نبوده. مباحث آموزش فرهنگسازی حتما در دستور کار بوده و کماکان هست. توصیه میکنیم به موتور سواران محترم که حتما از تجهیزات ایمنی استفاده کنن. همین گونه که من سوار خودرو میشن کمربند ایمنی رو میبندم، در هنگام استفاده از موتورسیکلتم باید از کلاه ایمنی استفاده کنم. همینجور که خدمتتون عرض کردم، نزدیک به 50% آمار دقیق داره میگه 47% علت مرگ موتور سوارا ضربه به سر و صورت و گردن. آن چیزی که میتونه جلوگیری کنه از آسیب سر و گردن من و شما به عنوان موتورسیکلت سوار، استفاده از کلاه ایمنی استاندارد و مناسبه.
خیلی متشکرم از خانم نمزده، ایشاله که همیشه به این نکات ما پایبند باشیم. بریم سراغ موضوعی که میخواستیم در توش ویژه تر با هم صحبت کنیم. بحث ضرر و زیان خودروسازان هست که دبیر انجمن قطعه‌سازان کشور گفته که در حال حاضر زیان انباشته دو خودروساز بزرگ کشور به 280 هزار میلیارد تومان رسیده و شکاف بازار، منظورشون در واقع تفاوت قیمت بازار و کارخونه خودروسازان هست، که از مرز 600 هزار میلیارد تومان هم گذشته. میخوام این رو موضوع رو با هم یه ذره بازش بکنیم، ببینیم این عدده تا کجا قراره بزرگ و بزرگتر بشه. و همراه هستیم با جناب آقای ابوالفضل خلخالی، کارشناس صنعت خودرو. آقای خلخالی سلام، وقتتون بخیر و خوش آمدی.
علیکم سلام، بندم خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترم برنامه‌تون سلام عرض می‌کنم، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم جناب خلخالی. این اعداد قراره تا کی در واقع همجوری رشد بکنه؟ عجیب غریب، یعنی ما توی هر برنامه 0 تا 100 اگر نگم هر هفته، هر ماه شاید یه چیزی حدود 20 همت به این عدد اضافه میشه. یعنی این 600 همت واقعا عدد ترسناکیه.
چیه این داستان؟ یه بخشی از این موضوع میشه بدهی که خودروسازها به قطعه سازان دارن، که خب این یه بدهی جاریه. یعنی شما همیشه خودروساز یه بخشی از کالایی در جریان ساخت داره، یه بخشی کالای ساخته شده داره، و این عددها در صنعت خودرو با توجه به بزرگ بودن صنعت خودرو قطعا اعدادم قابل توجه میشه. الان خب یه خودروی بین 500,000 تا 1,000,000 قیمتشه. اگر شما 1,000 دستگاه خودرو داشته باشید، خودش میشه 1,000,000,000. یعنی اگر در پارکینگ های خودروسازها یا کالای در جریان ساختشون یه چیزی در این حوزه باشه، مثلا به یک همت میرسه. حالا در نتیجه صنعت خودرو و صنعتی هستش که اعداد و اندازه ها بزرگ هستن و باید به این توجه کنیم. اما این که ما بخواهیم همیشه یک بخشی از زیان رو برای خودروسازها تکرار کنیم، با توجه که اینکه به این سمت رفتیم که خصوصی سازی اتفاق بیفته و الان در ایران خودرو این اتفاق افتاده، و با توجه به فشارهایی که خودروسازان آوردن، قیمت‌ها هم یه بخشی اصلاح شد، به نظر میاد که باید به سمت این روندی بریم که این میزان بدهی و بعد میزان زیان انباشته به مرور کاهش پیدا کنه و روندش متوقف بشه. بعد با پس از خصوصی سازی انباشته شدن زیان پذیرفته نیست و مدیریت در این سمت داره که جلوی این موضوع گرفته بشه. حالا یه بخشی از این مسئله معمولا به خاطر اصلاح قیمته، یعنی کار تبلیغاتی که خود خودروسازا میکنن یا زنجیره تامین انجام میدن برای اینکه بتونن قیمتشون رو اصلاح بکنن، و این به این معنی نیستش که وضعیت صنعت خودروی ما واقعا فاجعه باره. خب به هر حال اگر این شکل بود، چرا خب ما بحث خصوصی سازی رو در ایران خودرو کلید داریم، اینو افتاده و باید پاسخگو باشن که بعدا جلوی این زیان رو بگیرن، ببرن به سمت سوداوری، درآمدهای عملیاتی رو نشون بدن، و این اتفاق قابل انجامه. و واقعا صنعت خودرو صنعتی هستش که در کشور ما میتونه یکی از پایه‌هایی باشه که واقعا اقتصاد ملیمون رو اتفاقا تقویت بکنه، و در همه دنیا هم همینطوره. شما کشورهای توسعه یافته‌ای که در سراسر دنیا هستن میبینید که خودروساز هم هستن و یک بخش از اقتصاد ملیشون با صنعت خودرو گره خورده. در کشور ما هم این اتفاق میتونه بیفته. البته ما ما قیمت تمام شده قطعاتمون هم بالاست. یعنی شما ما باید به این سمت بریم که فناوری رو در زنجیره تامینمون به روز کنیم، فناوری های استفاده کنیم، قیمت تمام شده رو کاهش بدیم.
جان خلخالی من این نکته رو خدمتون بپرسم در طول یک چرخه، در واقع یک فرمول حساب شده و به زبان ریاضی شما صحبت کردیم و کاملا هم درست است، اما بیایم اینجوری حساب بکنیم که خب توی همین اواسط تیر ماه تقریبا یه افزایش 15% رو داشتن، توی پاییزم زمستون هم یه 35% رو خودروسازان داشتن که البته توی خبر اخیره